السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اورئ. د دې سات خبرونه د بشري حقوقو د څار سازمان و څیړونکو وایي په افغانستان کې د خځو لپاره روان بحران ډیر پراخ او اندېښنې وړ دی. فرشتي عباسی تیر شپه د ایکس شبکې په یو بحث کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په باب رابلل شوی وو تا خبره وکړه. هغه وویل
بحرانی که فعلا در افغانستان هست،
هغه بحران چې نن سبا په افغانستان کې د یو پزنګړی ډول د خځو لپاره ډیر متفاوت دی. داسې وضعیت دی چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه تجربه شوی او نه تجربه کیږي. مهمه ده چې په دې باب موږ خبرې وکړو، بل شخصي مسؤلیت ادا کړو چې معلومات وشي څه روان دي.
میرمن عباسی زیاته کړه چې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې روانه دوشنبه د افغانستان د بشري حقوقو او خځو پر وضعیت بل راپور هم خپور کړي. له دې وړاندې هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد حجابۍ په تور د خځو او نجونو د خپل سر نیولو د زیاتېدو په باب اندېښنه ښودلې وه. نن یکشنبه د فبروري 11مه د ساینس برخه کې د فعالو نجونو او ښځو نړیواله ورځ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن سهار په خپل اکسپانډر لیکلي، ښځې د نړیوالې ساینس ټولنې یوازې یو په درېیمه برخه تشکیلوي او په کاري برخه کې یې ونډه او بودیجه هم کمه ده. ښاغلي ګوتریش لیکلي، نجونې او ښځې ساینس سره اړیکه لري او هغه وخت را رسېدلی چې پوهه شو دوی کولی شي نوښت پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د هر نجلۍ او ښځې په ملاتړ هم ټینګار کړی، څو د ده په خبره وشي کولی شي خپل ظرفیت لوړ کړي. په نړۍ کې داسې مهال د ساینس برخه کې د فعالو نجونو او ښځو نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي، پوهنتونونه او د نجونو لپاره د عصري زده کړو ټول مرکزونه تړلي دي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ایدلګریف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې کړي. د دې وضعیت په خبر پاڼه کې زیاته شوې د کتنه کې د کابل لپاره د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف هم حاضر وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي لارو ترجیحي تعارفو، د ګډ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې په پانګونه بحث شوی. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه د ګوتو په شمېر هیوادونو ده چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دغه روس چارواکي سره پرون کتلي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه نیمه بجه د سریلانکا په پلي کلي میدان کې خپله دویمه 50 اوریزه یو ورځنۍ لوبه کوي. د دې لوبې په اړه د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل،
افغان لوبډله به نن د کینډي په پلي کلي لوبغاړي کې د یو ورځنۍ لوبو لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. که څه هم افغان لوبډلې اون شکوره لومړی لوبه وګټي، هم بشپړ چمتووالی نیولې تر څو په دویمه لوبه کې بیرته خراتګو کې او دغه لوبه په خپلې بریا تمام کړي.
دواړه هیوادونه به خپل دریم 50 اوره مسابقه در رواني چې هرشنبه پورې وکړي. په پاکستان کې انتخابات وروسته مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو د ګډ حکومت او د تحریک انصاف ګوند لملاتړ برخمنو آزادو بریالیو نوماندانو د خپل حکومت جوړولو هڅې پیل کړي. یو نیوز پاکستاني ټلویزیون خبر ورکړی چې تمه د نن د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه په اختلافي مسایلو خبرې وکړي. د شنبې په شپه هم آصف زرداری او د نواز شریف ورور شهباز شریف سره کتلي وو او د ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې د اړیکو او خبرو په دوام هوکړه کړې وه. خپلواک تحریک انصاف ګوند سرپرست مشر ګوهر علي خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دوی خپلواکو نوماندانو اکثریت چوکۍ ګټي او د پښتونخوا او پنجاب په ګډون به وفاقي حکومت هم دودوي. په پاکستان انتخاباتو کمیشن د رسمي معلوماتو پر بنسټ د پنج شنبې ورځې په پارلماني ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند ملاتړ برخمنو خپلواکو نوماندانو 250، مسلم لیگ نون شپږ اویا او پیپلز ګوند 450 چوکۍ ګټلې. د پایلو پر بنسټ هیڅ ګوند نه دی توانېدلې په پارلمان کې غوڅ اکثریت چوکۍ خپلې کړي څو خپل حکومت جوړ کړي. او د مونشن امنیتي کانفرنس مشر وایي، د دانش ردولای چې روسیه خای د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن د څرګندوري پر نشان به داسې وخت کړي چې ټاکل شوی د فبروري 14مې تر 13مې د نړۍ رهبران او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره جرګه شي. کله چې پښتنه وشوه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې داسې کومې حملې امر وکړي، په ځواب کې هوزګن وویل، طبعا پوتین په وار وار ویلي چې د پخوانی شوروي اتحاد رنګیدل په شلمه پیړۍ کې تر ټولو لویه غمیزه وه، ځکه د دل قوله د روسیې له د سرحدونو د باندې د ډیرو روسانو د لالهندۍ سبب شوه. د منشر امنیتي کانفرانس مشر په خپله مرکه کې ویلي، د پوتین هدف د ړنګ شوي پخواني شوروي اتحاد د سرحدونو هاخوا د لویې روسیې او نړیوالې امپراتورۍ ایجاد دی چې دی ورباندې د تزار په څیر حکومت وکړي. د ده په باور که پوتین په اوکراین کې ماتې ونه خوري، نو ممکن پر مالدوا او یا هم د بالتیک حوزې پر نورو جمهوریتونو منګولې خښې کړي. دا خبرونه
سلام و خوش آمدید. در 18 و 19 ماه فوریه ملل متحد میزبان نشست در مورد افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دوحه پایتخت قطر خواهد بود. قرار است که در نشست آینده در کنار دیگر موضوعات در باره گماشتن یک فرستاده خاص ملل متحد بر افغانستان هم بحث شود. اما پیشاپیش طالبان در نشست به میزبانیشان در کابل با این نکته مخالفت کردند. در نشست کابل در آخرهای ماه جنوری نمایندگان از شماره از کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، روسیه و چین اشتراک کردند. این همه در حال است که هنوز هیچ کشور جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. دروازه برای ادغام کامل بین المللی افغانستان چگونه باز خواهد شد؟ نقش بازیگران منطقه‌ای چقدر مهم است و دورنمای افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر می رسد؟ در این مثلث بررسی می کنیم. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه امور بین الملل در واشنگتن دی سی، و میرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، نشست آینده در دوحه چقدر مهمه و چرا مهمه؟
سلام به شما و دوست گرامی و شنوندگان و بینندگانتان. ببینین، نشست آینده اولین نشست نیست که تحت پوشش ملل متحد در دوحه انعقاد پیدا بکنه. این بار دوم است. یک بارم سال گذشته فرستاده خاص کشورهایی که به قضیه افغانستان علاقمند هستند که و نهادهای بین‌المللی البته در اینجا بیاده هم میاین، و ای بار یقین که توجه به قضیه افغانستان بیشتر است، به خاطر ای که از یک طرف یک پروسه جدید در ملل متحد میخواه برای بیاندازه بعد از جمع‌آوری معلوماتی را که سفیر کبیر فریدون سرینه اولو انجام داد تا خلال تقریبا چندین ماه، و گزارش را به سکرتر جنرال سپرد و بعدا هم شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را صادر کرد چند هفته قبل. و هدفم امی است که اگر کدام نقشه رای جدید برای افغانستان اگر شود که سرش به یک توافق برسند و در عین زمان به موضوعات مهم و حادی که مردم افغانستان به او سر کار دارند و کشور و دولت در کشور باید به او سر کار داشته باشد مطرح شود. من فکر میکنم در این قسمت دیدگاه مختلف وجود داره، امکان تعبیرهای هم متفاوت وجود داشته باشه بین کابل، باز پایتخت های دیگه، بین افغان ها، بین کسانی که با قضیه افغانستان سر کار دارن، و ایجا وزیر میکنه که هرچی زودتر ملل متحد در این باره وضاحت بیشتر ارائه بکنه تا یک اندازه امی سردرگمی که وجود داره و یک اندازه سوال هایی که مطرح شده که لاینحل هستن در ارتباط با انعقاد این جلسه در دوحه در ماه فوریه بتانه که ممد پروسه واقع شود.
تشکر از این، منتظر میمانیم. خب چنانچه در جریان هستین، جناب صمد، استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد به تازگی در این مورد گفت که هدف از این نشست بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند است. دوجارک افزود که توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. در بخش از گزارش مفصل ارزیابی ملل متحد از اوضاع فعلی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه نوامبر 2023 آمده که یکی از اجزای کلیدی که در تعامل فعلی وجود نداره گفتگوی بین الافغانی است. در بخش پیشنهادهای گزارش مفصل ملل متحد میخوانیم که یک فرستاده خاص ملل متحد باید تعیین شود که نقل قول میکنم باید روی دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تمرکز کند. اما جناب صمد، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان در نشست که به تازگی در کابل میزبانی کردن با تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردند. چرا به نظرتان طالبان نگرانند از این؟ آیا از روند گفتگوهای که بین الافغانی خوانده میشه هراسانند، نگرانند؟
خب ما شما میدانیم در خلال دو سال و چند ماه گذشته چندین بار طالبان ایره اظهار کردند که عقیده‌مند به پروسه بین الافغانی به شکلی که بعضی‌ها در جامعه بین المللی رو مطرح می‌سازند نیستند. این به این تعلق داره که ما از پروسه بین الافغانی و یا گفتمان بین الافغانی چی تعریف داریم و چی انتظار داریم. در اینجا امکان داره که یک اندازه نظریات متقابل وجود داشته باشه و اختلافی وجود داشته باشه و خوب است که سری از این موضوع صحبت شوه و طالبان هم امکان داره که قبل از وقت پیش از اینکه کاملا تمام موضوعات و اجزای موضوعات درک کرده باشن یا با اونا مطرح شده باشه واکنشی چنین اظهارات داشتن در ارتباط با یک تقرار یک فرستاده خاص جدید و در این زمان جامعه بین‌المللی نتانسته که موضوع را صحیح افاده بکنه. من فکر میکنم در خلال چند هفته آینده یک فرصتی وجود داره تا همین موضوعات تحت روشنی بیشتر مطرح شوه و واضح تر شوه و دیده شوه که آیا به یک تفاهم زمینی میرسن یا خیر. ولی در صورتی که طالبان قبول نکنن که با فرستاده جدید همکاری داشته باشند، در اون صورت باز جامعه بین المللی و شورای امنیت و کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند در ارتباط با قطعنامه آخر، اونا جبران باید سه گزینه را مد نظر بگیرند. یکی که امی پروسه را به پیش ببرند با مد نظر داشت از اینکه طالبان امکان داره که همکاری زیاده نشان ندهند. در قدم دوم این پروسه را کاملا فسخ کنند و معطل قرار بدن و در قدم سوم که رای میانه است این است که یک فرستاده خاصی تعیین شود ولی با یک برنامه کاری و مندیت محدودتر و کوچکتر با امیدواری از این که به مرور زمان باز اعتماد سازی بیشتر صورت خواهد گرفت. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی کمبود اعتماد است و یا همی که اعتماد کافی وجود ندارد بین بازیگرای عمده که طالبا هم جز از او هستند.
منتظر میمونیم که چی اتفاق خواهد افتاد در روزهای آینده و هفته‌های آینده. چند روز پیش حکومت طالبان در ایکس تویتر سابق گفت که از اونها هم دعوت شده که اشتراک بکنن در نشست آینده در دوحه، اما تا حال نمیدونیم که کی یا کیها از جانب حکومت طالبان اشتراک خواهند کرد در نشست چند هفته دیگه در دوحه. اما باید داریم که در نشست ماه می پارسال جای طالبان در نشست تقریبا مشابه در دوحه خالی بود. از این یادآوری کردیم بیاین که وصل بکنیم به آنچه که چند روز پیش در کابل اتفاق افتاد. طالبان نشست منطقوی برگزار کردند، اما تا جایی که من دنبال کردم جای تاجیکستان با عنوان یک همسایه کلیدی افغانستان خالی بود. چرا؟ ناظران در این مورد چی میگن؟
ببینید، تا هنوز وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با شرکت یا چرا شرکت نکردن تاجیکستان هیچ اطلاعی پخش نکرده است، ولی تحلیلگران میگویند که از بس که تاجیکستان تحت نفوذ روسیه و همکاری زیچه که با چین داره، هر حرفی که اونها بگویند برای تاجیکستان کفایه است و تاجیکستان همچنان در اون موقع پیشینش قرار دارد، یعنی تأسیس یک حکومت همشمول در حکومت طالبا. و این بارها تاجیکستان تاکید کرده است، چون که یک کشور ببینید با 1400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است، هم زبان، هم تاریخ، هم مذهب است و حتما تاجیکستان باید در این نشست ها شرکت داشته باشد و موقعش بازم از اون موقعی پیشینه ای که دارد بیشتر روشنتر آشکار شرح و توضیح دهد. و ببینید که تاجیکستان هرچند میگوید که با طالبان مناسبت یعنی روابط دیپلماتی و چیزا ندارد، اما تقریبا یک ماه قبل با حکومت طالبان یک طرح همکاری در بخش انرژی برق رو به امضا رسانی در کشوری سیوم در ترکیه به امضا رسانیدن و این باری سیوم است که این گونه سازشنامه را به امضا میرسانند، در حالی که خود تاجیکستان در فصل سرما یعنی زمستان برق ندارد، با مشکلی برق، با لیمیت برق روبرو است. و تحلیلگرها میگن که هرچند تاجیکستان در این نشست ها دعوت نشده است، ولی همچنان تاجیکستان صرف نظر از اون که موقع جدی در برابر طالبان دارد در نسبت به همسایه های دیگرش مثل ترکمنستان، ازبکستان، رسان دیگرها، اما در روزهای آخر یک موقع نرم پیش گرفته است و میخواد با هر روی با طالبان همکاری پیش برد.
خب این کلمه فراگیر واقعا همونطور که جناب صمد هم گفت، بله، تعبیرها و تفسیرها و تعریفهای گوناگون وجود داره، حداقل تا جایی که دنبال میکنیم. از دید طالبان فراگیر یک معنا میده و از دید بازیگران منطقه‌ای و شاید هم غربی یک معنای دیگه میده. خود حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان چقدر فراگیر است؟ آیا مثلا احزاب مخالف اشتراک دارند در حکومت یا خیر؟
در نسبت به سالهای پیش بعد از جنگ داخلی تاجیکستان و امضای سازشنامه صلح، بر اساس یک سهمیه 30% درست است که نماینده های اپوزیسیون پیشین شرکت داشتند، اما تقریبا بعد یک 5 سال 6 سال اخیر هیچ کدام از اونها نموندن، اونها با هر راه فرار شدن، بازداشت شدن، تعقیب شدن. یعنی تقریبا در حکومت امروز امام علی رحمان از اون مخالفین کسی نیست. ولی در یک صحبت پیشین شما ما صحبت داشتیم در باره موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان، یعنی امام علی رحمان در یکی از بیانیه‌اش گفت که در افغانستان 46% تاجیکا زندگی میکنن و باید در حکومت طالبان سهم داشته باشن، در تصمیم گیری ها، در کرسی ها جای داشته باشن. و همین حرف را پوتین هم ذکر کرده بود که در افغانستان 46% یعنی جامعه تاجیکا به سر میبرد.
خب در مورد ارقام هم بله، طبعا نظریات مختلف وجود داره و این ارقام معمولا متناقض هست و طبعا روایت های هست. خب بیاین که باز بر بگردیم به همین موضوع مورد بحث. تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم در این باره. جناب صمد، چند روز پیش از آغاز نشست منطقه‌ای در کابل خبر رسید که سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران گفت که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که در اون نمایندگان از ایران، پاکستان، چین و روسیه اشتراک خواهند کرد. ایران از کشورهایی است که بارها خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر یا فراگیرتر در افغانستان شده. آیا واقعا برای تهران گفتگوی بین افغانها و ایجاد یک ساختار همشمول یا فراگیر واقعا مهم است؟
بله، من فکر میکنم که برای ایران همچنان که شما فرمودین، برای روسیه همچنان و تا حد برای تاجیکستان اولویت البته موضوعات امنیتی خواهد بود برای همه، ولی بعد از او موضوع ساختار سیاسی در افغانستان عایز اهمیت است. ولی در این قسمت ما میبینیم که تفاوت‌های وجود داره بین دیدگاهی که غربی ها مثلا دارن در ارتباط با فراگیر بودن یک حکومت، که اونا او را منشأش بیشتر در صحبت‌های دوحه میدانن که ریشه در اونجا داره، که صحبت‌های در اونجا آغاز شده بود که باز تکمیل نشد و باز در افغانستان تحولات همه چیزها را دگرگون ساخت. و در منطقه مولودار روس‌ها و ایرانی‌ها تا حد زیاد موقف شبیه دارند در ارتباط با موضوع ساختار سیاسی در افغانستان. چینایی‌ها از اون موضوع به ندرت یاد می‌کنند و برای بعضی کشورهای دیگر هم به درجات مختلف اهمیت داره. به این خاطر است که یکی از دلایلی که قضیه افغانستان پیچیده است و اجماع کافی وجود نداره در ارتباط با بعضی موضوعات، همین است که هر کشوری که خود زینف میداند در قضیه افغانستان و یا زی دخل میداند در قضیه افغانستان از خود تعریف داره از اولویت های خود در ارتباط با قضیه افغانستان. لحاظ این حکومت سرپرست طالبان هم در یک موقف بسیار مشکل قرار میده، چون باید توازن بین همه برقرار بکنن و در سیاست خارجی ایجاد توازن در یک کشوری که خودش مشروعیت کافی و لازمه از جهان و از داخل نداره و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی و بشری و انکشافی اینا روبرو است، این خودش البته یک چالش بزرگ است. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ملل متحد در اینجا میخواهد که پایدرمیانی بکنه و ملل متحد میخواهد که قبل قضیه افغانستان رسیدگی صورت بگیره، امین است که افغانستان از این انزوای بسیار کشنده و انزوایی که تخریب کننده است بکشه و کمک کنه برای از اینکه افغانستان پس دوباره در سیستم جهانی مدغم شود و به این مشکلات اساسی که مردم افغانستان روبرو هستند رسیدگی صورت بگیره. و در این قسمت است که طالبان فکر میکنم تعبیر درست از پروسی ملل متحد ندارن و ملل متحد هم نتانسته که این را صحیح تشریح کنه و کشورها هم هر کدام از امی دگرگونی استفاده میکنن و ناچار هستن که امو منافع خودی خود پیش ببرن و اجماع کافی در این قسمت وجود نداره. دوحه، نشست دوحه قسمی قبلا گفتیم، یک فرصت میتونه باشه برای ازی که امی اجماع تقویه شوه و کشورها بتانن که سر باز موضوعات اساسی به توافق برسند و باز افغان ها هم بتانند که به توافق با خارجی ها برسند و اگر امکان داشت در قدم سیوم که افغان هایی که در اونجا جمع میشن با هم دیگر هم اقلا یک رشته صحبت آغاز بکنند.
تشکر. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. واقعا این بحث گفتگوهای بین افغان ها و ایجاد حکومت فراگیر تعبیرهای گوناگون در این مورد وجود داره، اما اگر که بتونیم یک مقدار در مورد امنیت هم صحبت بکنیم، برای اینکه بازیگران مختلف مخصوصا همسایه های افغانستان و فراتر از همسایه ها در منطقه نگرانی های امنیتی هم دارن از آنچه در افغانستان، زیرا که من طالبان میگذره، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارن که از خاک افغانستان هیچ کس آسیب ببینه، اما تردیدهای هنوز هم در این مورد وجود دارم. اجازه بدین من از امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نقل قول بکنم که در افتتاحیه نشست کشورهای منطقه‌ای در کابل گفت که امنیت منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت هست. اما حال خبر رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی گفته که طالبان با شبکه القاعده همچنان رابطه دارند و ای که مقام های ارشد القاعده در افغانستان هستند و حتی در گزارش آمده که 8 مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کردند. به اساس این گزارش که طالبان در اعلامیه این گزارش تکذیب کردند، اما این گزارش چی پیام میتونه داشته باشه برای تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی که به یک شکل از اشکال نگران هستند از امنیت از افغانستان و همچنان از احتمال سرازیری موج افراطیت و قلمروهایشان؟
اینجا همصحبت گرامیمون هم اشاره کردن که یکی از موضوعها مسئله های کلیدی مسئله امنیت است و تاجیکستان از جمله با آمدن طالبان تا حال حاضر نگران است و از این چیز خیلی بی‌ضابطه است. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در زیر قنات طالبان گروه های مسلح خودسر تاجیک مانند سازمان انصار الله،
جماعت انصار الله،
دقیقا گروه های خودسر ازبکستان تاغستان، چچنستان هستند که تاجیکستان هر لحظه در فکر این است که میتواند با وسوسه طالبا و خاک تاجیکستان گذرند و اینجا یک ناآرامی را به وجود بیارند. از این رو تاجیکستان همیشه با روسیه در منطقه های هممرز با افغانستان مشقهای نظامی مشترک انجام میدهد، به خاطر اینکه هر لحظه باید از پایگاه 201 حربی روسیه کمک میخواهد تا اینکه خدا نخواسته این گونه یک تهدید یا یک تحریک پیش بیاد و اینا توانند که از اون جلوگیری
و روسیه هم چندین بار گفته که امنیت تاجیکستان برای مسکو مهمه، درست؟
دقیقاً بله، حتی خودی ولادیمیر پوتین هم در یکی از صحبت‌هایش در نشست کشورهای آسیای منطقوی همین حرف رو تاکید کرد که امنیت روسیه این یعنی که امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در خاک تاجیکستان شما میدونید که پایگاه کلانترین روسیه با نام رقم 201 جای دارد و به خاطر چی روسیه اونو در اونجا حفظ کرده؟ به خاطر امنیت همین مسئله منطقه‌ای است.
جالب توجه است برای اینکه پاکستان هم از حضور به گفته اسلام آباد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگران هست. ایران از حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست و به این ترتیب شما از نگرانی های آسیای مرکزی هم یادآوری کردید.
ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان نشست مشورتی کشورهای آسیای میانه صورت گرفت و آنها گفتند که در برابر تهدیدهایی که از طرف افغانستان یعنی طالبا دیده می شود باید ما همه یک موقع یگانه همسان داشته باشیم.
تشکر از این. خب جناب صمد، شما پیشتر از کلمات کلیدی در مورد ساختار فراگیرتر یا گفتگوهای بین الافغانی یادآوری کردین و تعبیرهایی که در این مورد وجود داره، اگر یک مقدار این موضوع را بازتر بکنیم با توجه به این که سازمان ملل متحد چه نقش میتونه داشته باشه. خب شما میدانین که طالبان مدعی هستند که حکومتشان فراگیر است و همه شمول است، اما تا اینجای کار که صحبت میکنیم میبینیم که هیچ زن مثلا در کابینه طالبان حضور نداره و از انتقادهای کلیدی همی است که کابینه در کناری که مردانه هست عمدتاً چهره های که مربوط به طالبان هستند در کابینه حضور دارن. خب از دید طالبان بحث در مورد حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت تعبیر میشه، تا جایی که من خواندم به اساس همین ارزیابی مستقل ملل متحد، و این که طالبان با برگشت احتمالی چهره های سیاسی که قبلا در قدرت بودن مخالفند و اونها را چهره های آزموده شده میپندارند. خب با توجه به این فکر میکنین که ملل متحد طالبان را برفتن به سمت گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیرتر در نشست دوحه ترغیب بکنه؟
جزء آجندای ملل متحد است، قسمی که فرمودین جزء کاری بود و ارزیابی بود که سفیر کبیر سنی اولو انجام داد و جزء معلومدار آجندای بوده که از 2.5 سال قبل تا به حال از طرف جامعه بین المللی هم غربی ها هم بعضی کشورهای منطقه مطرح بوده و با اشکال مختلفش البته و با تعریف های مختلفی که داره این موضوع. و طالبان هم موقف واضح داشتند که این قضیه داخلی است، قضیه که حل شده، آن مطرح نیست، ضرورت نیست به این که ما چیزی که در دوحه بود پس دوام بتیم، شرایط تغییر کرده، حکومت ما تا حدی که لازم است فراگیر است. این آن چیزی که فرمودین این هم جواب طالبا بوده تا به حال. من فکر میکنم که در بین این دو دیدگاه ها امکان داره که یک رای سومی سراغ شود و امکان داره خوبم باشه که رای میانه سراغ شود که قضیه صحبت بین افغان ها گذاشته شود و یا اقلا زمینش فراهم شود برای اینکه خود افغان ها بین خود این پروسه را برا بیاندازن و این یک پروسی میتونه طولانی باشه، میتونه که یک بخشش در خارج باشه، یک بخش در داخل باشه، بین اردو داخل و خارج پلهای به اصطلاح دیالوگ و صحبت و گفتمان ایجاد شده برای از اینکه افغان ها پس دوباره با اعتماد سازی
جناب سمت را مذرد که مرفایتون را قطع میکنم، مرچند این پیچیدگی های خود داره و به اصطلاح میتونه که یک سوال میلیون دلاری باشه، اما چگونه میشه که می پل زده شود بین افغان ها، اونایی که در افغانستان هستند، در بیرون از افغانستان هستند؟ مثلا به تازگی در خبرها آمد که یک تعداد از مخالفان طالبان که در بیرون از افغانستان هستند گفتند که در مورد توافق، در مورد نشست دوحه هستند، با اونها هیچ هماهنگی صورت نگرفته.
بله، یک بخش کار مفکر کار تعداد گذاری ازی به دست میتونه ملل متحد باشه و ایسی یک عنصر بی‌طرف، و بخش دیگهش به دست خود افغان های هسته که اونا معتقد بگی باشن که در قدم اول جنگ رای حل دیگه برای افغانستان نیست. کسی که اگر جنگ صحبت میکنه، خب یقینا که